ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. شمار قربانیان طوفان استوایی در فیلیپین به بیش از 130 کشته رسید. دونالد ترامپ از تحریم‌های تازه شورای امنیت علیه کره شمالی استقبال کرد. و یک مقام وزارت علوم ایران گفته لایحه صیانت از حریم دانشگاه‌ها آماده ارائه به هیئت وزیران است. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. مقام‌های فیلیپین اعلام کردند شماره قربانیان طوفان استوایی در جنوب این کشور به دست کم 133 کشته رسیده است. یک مقام پلیس فیلیپین شامگاه شنبه به خبرگزاری فرانسه گفته امدادگران توانستند جسد 36 تن را از رودخانه سالوک بگیرند و به این ترتیب شماره قربانیان به 133 کشته رسیده است. سالانه حدود 20 طوفان شدید در فیلیپین روی می‌دهد که برخی از آنها مرگبار هستند، اما این طوفان‌ها کمتر به جنوب این کشور می‌رسد. طوفان فعلی که در برخی جزایر جنوبی فیلیپین روی داده، بادهایی با سرعت 90 کیلومتر پدید آورده و به گفته مقام‌های محلی شدت طوفان و بارش‌ها به تخریب کامل برخی روستاها منجر شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از دور تازه تحریم‌ها علیه کره شمالی استقبال کرده و گفته اجماع اعضای شورای امنیت نشان می‌دهد جهان به دنبال صلح است. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه در واکنش به آخرین آزمایش موشکی کره شمالی به اتفاق آرا تحریم‌های جدیدی را علیه این کشور اعمال کرد. بر اساس این تحریم‌ها دسترسی کره شمالی به واردات فرآورده‌های نفتی محدود شده و درآمدهای نیروی کار این کشور در خارج کاهش می‌یابد. این قطعنامه که آمریکا پیشنویس آن را تهیه کرده بود، همچنین میزان واردات نفت خام کره شمالی را به 4 میلیون بشکه در سال محدود می‌کند. آلمان و فرانسه همه طرف‌های درگیر در افزایش موارد نقض آتش‌بس در شرق اوکراین را ترغیب کردند اقدامات خود را متوقف کنند. پاریس و برلین همچنین از طرف‌های درگیر خواستند توافق‌های فعلی را اجرا کنند، چون به گفته این دو کشور جایگزین دیگری برای رسیدن به یک راه حل صلح‌آمیز قابل تصور نیست. بیانیه مشترکی که روز شنبه به امضای آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه رسیده، از افسران روس خواسته به مرکز مشترک مهار و هماهنگی در منطقه آتش بس بازگردند. مسئولان اوکراینی میگویند خروج 5 روز پیش روسیه از مرکز یاد شده ناقض عملیات سازمان امنیت و همکاری اروپا است. یک دادگاه جدید تجدید نظر فدرال در آمریکا روز جمعه بار دیگر علیه فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور رأی داد. بر پایه رأی جدید، فرمان مهاجرتی آقای ترامپ از حیطه اختیارات رئیس جمهور فراتر بوده است. با این همه، قضات دادگاه تجدید نظر اجرای حکم خود را منوط به بازبینی دیوان عالی ایالات متحده کردند. تا اعلام نظر دیوان عالی آمریکا، محدودیت‌های مهاجرتی برای شهروندان 6 کشور عمدتاً مسلمان از جمله ایران به قوت خود باقی خواهد ماند. کمتر از یک ماه پیش دیوان عالی آمریکا احکام منع اجرای فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ را لغو کرد. فرمان رئیس جمهور آمریکا شامل 6 کشور عمدتاً مسلمان، ایران، چاد، لیبی، سوریه، سومالی، یمن و همچنین ونزوئلا و کره شمالی می شود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده در صورتی که این کشورها برای حفظ امنیت آمریکایی ها همکاری کنند، این محدودیت ها ممکن است رفع شود. اما در ایران، محمد روشن معاون وزارت علوم با تشریح نقش دانشگاه‌ها در احیای حقوق شهروندی به خبرگزاری مهر گفته تدوین لایحه صیانت از حریم دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی به پایان رسیده است. محمد روشن گفته این لایحه برای بررسی و تصویب به هیئت وزیران ارسال خواهد شد. دانشگاهیان در ایران در گذشته بارها در نامه‌های سرگشاده‌ای از حضور نیروهای مسلح در حریم دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی آموزشی شکایت کردند. تازه‌ترین موارد اعتراض دانشگاهیان و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر به ورود نیروهای رسمی مسلح به حریم دانشگاه‌ها به سرکوبی اعتراض‌های سال 88 برمی‌گردد. و استاندار تهران با اعلام نامناسب بودن زیرساخت‌های شهری در برخی شهرستان‌های استان تهران از مسئولان خواسته برای بازسازی بافت‌های فرسوده این مناطق اقدام عاجل انجام دهند. خبرگزاری صدا و سیما روز جمعه گزارش داد استاندار تهران این موضوع را در بازدید از بافت‌های فرسوده شهرستان ملارد در استان تهران بیان کرده. او با اشاره به وجود به توصیف او بافت‌های غیر ایمن در شهرستان زلزله زده ملارد گفته باید مسئولان به سمت بازسازی بافت‌های فرسوده استان تهران حرکت کنند. اما در ادامه این بخش خبری شما میتونید همراه بشید با مهتاب وحیدی راد و برنامه دریچه رو بشنوید. بعد از این برنامه امیدواریم باز هم همراه ما باشید و سرخط تازه ترین خبرها رو از رادیو فردا دنبال کنید.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
تصویب قطعنامه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با عنوان وضعیت حقوق بشر در ایران. مقام‌های جمهوری اسلامی بار دیگر به نقض حقوق بشر متهم شدند. گزارشگران بدون مرز می‌گوید ایران در سال جاری میلادی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای بوده است و بازداشت و محکومیت فعالان سیاسی و مدنی و اقلیت‌های مذهبی در ایران ادامه دارد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم. همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. روز سه‌شنبه قطعنامه‌ای با عنوان وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران با 81 رأی موافق در مقابل 30 رأی مخالف به تصویب سازمان ملل متحد رسید که در آن مقام‌های ایران به نقض حقوق بشر متهم شدند. عملکرد مقام‌های ایران در زمینه مسائل مربوط به حقوق بشر طی سال‌های اخیر همواره مورد انتقاد جامعه جهانی و مدافعان حقوق بشر بوده و این قطعنامه هم چندمین قطعنامه از این دست است که به تصویب سازمان ملل میرسد. اما در این میان بسیاری از تأثیر عملی و ملموس این قطعنامه ها میپرسند. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در وین میگوید این قطعنامه ها لازم الاجرا نیستند اما تأثیر گذارند.
واقعیت اینه که جمهوری اسلامی جزو محدود کشورهایی هستش که قطعنامه ویژه در واقع میگیره در مجمع عمومی. محدود کشورهایی هستن که در مجمع عمومی نامشون به طور مشخص ذکر بشه و جمهوری اسلامی یکی از اونهاست. جمهوری اسلامی خواهان این نیست که این قطعنامه ها تصویب بشن. ترفندهای مختلفی رو در طول این ده ها سالی که قطعنامه تصویب شده داشته تا اینکه این قطعنامه ها تصویب نشن. مسلمه که تاثیر داره که از انزوای بیشتر در بیاد یا اینکه در انزوای بیشتر بمونه. این قطعنامه ها به خصوص با استمرار خودشون قطعا تاثیر دارن و تا حدی معینی هم جمهوری اسلامی به ملاحظه این قطعنامه سعی میکنه عقب نشینی هایی رو داشته باشه و مواردی رو رعایت بکنه، ولی خب این موارد با اون حد انتظار جامعه بین الملل به هیچ وجه مطابقت نداره.
شمار اعدام ها، اعدام مجرمان زیر 18 سال، اعمال مجازات های بدنی، بازداشت روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و مدنی، شرایط زندان ها، وضعیت اقلیت های قومی و مذهبی، وضعیت آزادی بیان و حقوق زنان از جمله مواردی اند که در این قطعنامه از آنها انتقاد شده. قطعنامه‌ای که یک ماه پیش به تصویب کمیته سوم سازمان ملل هم رسیده بود و مقام‌های ایران آن را بی‌اعتبار و با اهداف سیاسی توصیف کرده بودند. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ در این باره میگوید
به طور کلی هر نوع توجهی، به خصوص توجهی که پایدار باشه یا فشاری که پایدار باشه در مورد وضعیت حقوق بشر تاثیرگذار هست. شاید تاثیر این فشارها و قطعنامه‌ها ملموس نباشه، ولی مثلا 10 سال پیش اعدام متهمین قاچاق مواد مخدر تقریبا هیچ توجهی نمی‌گرفت و از اونجا وضعیت به جایی رسیده که در 2 سال گذشته مسئله اعدام متهمین مواد مخدر حتی به صحن علنی مجلس هم در جمهوری اسلامی رسیده و برای اولین بار قانونی رو تصویب کردند که سعی میکنه که تعداد اعدام‌ها رو پایین ببره و من فکر میکنم که بدون فشار بین‌المللی این امکان پذیر نبود. از طرف دیگه حداقل تأثیر فشار بین‌المللی و این قطعنامه ها اینه که کمک میکنن که وضعیت بدتر نشه. کشورها سعی میکنن که تا حدی اون آبروی سیاسی خودشون رو نگه دارن. از یک طرف دیگه هم شما میتونید به عکس‌العمل جمهوری اسلامی نگاه کنید که اگر تأثیر نداشت این تلاش‌های جمهوری اسلامی برای کمتر کردن تعداد آرا به این قطعنامه دیگه معنی پیدا نمی‌کرد.
گزارشگران بدون مرز هفته پیش با انتشار بیلان سالانه خود درباره خشونت علیه روزنامه‌نگاران در سال 2017 اعلام کرد که ایران با 23 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز.
در طی یک سال گذشته تعداد بازداشت‌ها چه بازداشت‌های خودسرانه که به نوعی تشدید خشونت هم بوده، بازداشت‌های متعددی که پیش و پس از انتخابات ریاست جمهوری دقیقاً به وجود اومد. شاخص مشخص اینه که روزنامه‌نگاری رو بیش از 48 ساعت در بازداشت نگه دارن. این بازداشت چه قانونی باشد، یعنی با حکم دادگاه باشد، و چه خودسرانه، برای انجام وظیفه روزنامه‌نگاری نادرست و غلط و به گمان ما خودسرانه است.
4 تن از کارشناسان سازمان ملل از مقام‌های ایران خواستند حکم اعدام احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی متهم به جاسوسی را فوراً لغو کنند. احمد رضا جلالی که از بهار سال 95 زندانی است، بارها اتهام جاسوسی را رد کرده. تلویزیون ایران هفته پیش فیلمی از اعتراف‌های او پخش کرد، اما احمد رضا جلالی می‌گوید اعتراف‌هایش تحت فشار گرفته شده و این فیلم هم تحریف شده است. ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، در این باره بیشتر میگوید.
احمد رضا 3 ماه ترادی نگهش داشته بودن و 3 ماه با چشم بند این ورانور میبردن. احمد رضا یه آدم علمی بودش و واقعا ترسیده بود. تو این 3 ماه با این شرایط تهدید بچه هاش بوده، تو سوئز که تهدید به کشتن بچه هاش بوده و گفته بودن که ما یه ویدیویی رو میخوایم آماده بکنیم، این ویدیو رو ازت میگیریم و بلافاصله تو رو آزاد میکنیم. 100% تحت فشار بوده، بهش گفتن که تو رو آزادت میکنی، فقط میخوایم یه سری اطلاعات رو کامل بکنی، به خاطر همین این مطالب رو برای ما بگو که فقط ما میخوایم این ویدیو رو. میگفت اگر جمله رو درست نمیگفتم سرم داد میزدن و میگفتن قطع بکن و دوباره باید شروع بکنی فیلم برداری.
و چند خبر کوتاه. سازمان ماده 18 در زمینه دفاع از حقوق مسیحیان میگوید در آستانه عید مسیحیان کریسمس نیروهای امنیتی چند نوکیش مسیحی را در استان البرز بازداشت کردند. بازداشت شدگان میلاد گودرزی، امین خاکی، علیرضا نورمحمدی و شهاب شاهی نام دارند که از وضعیتشان خبری در دست نیست. یاشار رضوانی، شهروند بهایی ساکن تهران، در دادگاه انقلاب به 2 سال زندان محکوم شد. نگین قدمیان، دیگر شهروند بهایی ساکن تهران، هم برای گذراندن حکم 5 سال زندانش هفته پیش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی، از مخالفت مجدد با مرخصی همسرش خبر داد. این وکیل دادگستری که از سال 90 در زندان به سر می‌برد، به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به 13 سال زندان محکوم شده است. کامران قادری، شهروند ایرانی اتریشی زندانی در ایران که به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده، نیاز به عمل جراحی در ناحیه کمر دارد، اما آنطور که همسر او به کمپین حقوق بشر در ایران گفته، مسئولان تاکنون به درخواست او برای درمان پاسخی ندادند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از وخامت حال جسمی رضا شهابی، عضو زندانی این سندیکا، و انتقال او به بیمارستان خبر داد. همسر علی شریعتی، فعال مدنی زندانی، در توییترش نوشته که همسرش مدتی است از درد دندان و لثه رنج می‌برد، اما با اعزام او به دندان پزشکی برای درمان و جراحی مخالفت می‌شود. علی شریعتی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم شده است. وحید پورتهماسب، از هواداران مکتب عرفان حلقه، در دادگاه تجدید نظر به 3 ماه زندان محکوم شد. او که در دادگاه بدوی به 11 سال زندان محکوم شده بود، به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده است. و ساسان آقایی و یغما فشخامی، 2 روزنامه‌نگار، پس از 4 ماه بازداشت از زندان آزاد شدند. اتهام این 2 روزنامه‌نگار تاکنون اعلام نشده است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.